هفتم در اختیار شماست. اگر نظری، حرفی، سخنی، انتقادی، پیشنهادی دارید. 162
ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
رایزنی درباره مسائل اقتصادی و فرهنگی در قالب برنامه هفتم و بودجه سال آینده، دستور کار نشست غیرعلنی امروز مجلس و دولت،
آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی عمر و حادثه برای بازنشستگان کشوری
و اختصاص 2500 میلیارد تومان به صندوق بیمه حوادث طبیعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به همراه همکارم
محبوبه یوسفی
با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت امروز به مناسبت روز مجلس مهمان خانه ملت بودند. رایزنی درباره مسائل اقتصادی و فرهنگی در قالب برنامه هفتم و بودجه سال آینده دستور کار نشست غیرعلنی مجلس و دولت بود. نمایندگان مجلس در ادامه به کلیات طرح اعطای تسهیلات قانون جوانی جمعیت رأی موافق دادند که بر اساس آن پرداخت تسهیلات فرزند آوری آسان می شود.
2.5 ساعت رایزنی و تاکید بر همکاری، جلسه غیرعلنی مجلس و دولت برای حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و فرهنگی. موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
گزارش‌های مربوط به حوزه‌های صنعت و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی، چشم‌انداز سال آینده در حوزه شاخص‌های مختلف اقتصادی، تلاش‌های دولت برای حل برخی از مشکلات فوری کشور از جمله بحث‌های مربوط به دارو و همچنین از طرف مجلس هم دغدغه‌های مختلف مردم و مشکلات معیشتی مردم، پیگیری مصوبات سفرهای استانی، بعضی از مسائل مثل تنش‌های آبی در بعضی از استان‌ها، در واقع گلایه‌هایی از عملکرد برخی از مسئولان و مدیران، اینا مطرح شد. منتها من حیث المجموع آنچه که به عنوان جمع‌بندی هم در صحبت‌های رئیس جمهور محترم هم در صحبت‌های رئیس محترم مجلس انعکاس پیدا کرد این است که به هر حال ما در شرایط کنونی کشور آنچه که باید مورد نظر بگیره رفع مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات معیشتی مردمه.
در این نشست علاوه بر رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و بودجه مجلس و 6 تن از نمایندگان، وزرای اطلاعات، صنعت، بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی رئیس جمهور به نمایندگان گزارش عمل کرد دادند. حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور:
درباره سفرهای استانی نمایندگان توقع دارند که اون مصوبات اجرایی بشه که معاون اجرایی رئیس جمهور گزارشی دادند از تعداد پروژه‌هایی که داره به خوبی پیش میره. آقای رئیس جمهور هم انتظاراتی از مجلس داشتند و از جمله اشاره کردند که ما در سال گذشته صندوق توسعه و پیشرفت هر استان رو پیشنهاد دادیم، تصویب نشد. اگر امسال این تصویب بشه خیلی میتونه کمک بکنه.
مجلسی ها و دولتی ها درباره نحوه بررسی بودجه سال آینده و برنامه هفتم نیز گفتگو کردند.
هفته گذشته نیز با حضور رئیس و مسئولان قوه قضاییه در مجلس نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه برگزار شد.
پس از نشست مشترک مجلس و دولت، جلسه مجلس علنی شد. نمایندگان کلیات طرح الحاق 1 ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کردند. دلخوش نماینده مجلس:
مشکل 1 میلیون جوان قابل حله. با قانون نویسی میتونیم هم بانک‌ها رو مکلف بکنیم، هم دستگاه‌های اجرایی رو که به هر حال مرتبط هستند.
مجلس عصر یک شنبه نیز جلسه علنی خواهد داشت. نسرین نوری، خبرگزاری صدا و سیما.
صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرد ثبت نام بیمه تکمیلی عمر و حادثه برای بازنشستگان کشور آغاز شد. بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق تا 25 آذر برای ثبت نام فرصت دارند. به گفته مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، طرح بیمه تکمیلی عمر و حادثه سبا با مشارکت بانک ملت ارائه می شود و برای همه بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش صندوق که خالص حقوق دریافتی آنها بیش از 1.5 میلیون تومان است قابل اجراست. آقای مرتضی فرد گفت حق بیمه برای هر فرد بیمه شده برای طرح طلایی 55 هزار تومان، نقره‌ای 33 هزار تومان و برنزی 22 هزار تومان تعیین شده است.
خبرهای خوش رئیس سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت. آقای قادری با اشاره به اینکه در یک سال گذشته 20 هزار واحد مسکونی به معلولان واگذار شده، گفت رئیس جمهور وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف به احداث 160 هزار واحد مسکونی برای افراد دارای معلولیت کرده است.
ما بتوانیم انشاءالله این 160 هزار خانواری که فاقد مسکن هستند از سازمان بهزیستی با اولویت انشاءالله صاحب منزل بشن. ما این رو پیگیری میکنیم. لیست ما آماده است با کد ملی، انشاءالله در اختیار وزارت راه و شهرسازی و در پهنه روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت.
بر اساس ابلاغ دولت، جزئیات واگذاری سهام 5 شرکت به افراد فاقد سهام عدالت اعلام شد. طبق مصوبه دولت، سهام 5 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک تجارت، بانک ملت و بانک صادرات به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کل کشور و همچنین 3 دهک اول ایثارگران داده می شود.
عملیات ساخت 8 هزار واحد جدید طرح نهضت ملی مسکن در زاهدان آغاز شد. برای ساخت این واحدها 113 هکتار زمین اختصاص داده شده.
پیشتازی سیستان و بلوچستان در ساخت و احداث مسکن. حسین زئی نماینده مردم خواهش در مجلس شورای اسلامی:
در بحث جهش تولید مسکن که یکی از مصوبات بسیار خوب مجلس 11 بود که دولت را موظف کرده بود که سالانه 1 میلیون واحد بسازه و در اختیار افراد قرار بده، خب استان ما در واقع پیشتاز بود در این مورد. 2000 واحد را تا پایان سال در واقع قولی که جناب مهندس اکبری دادن در اختیار شهروندان عزیز زاهدانی قرار خواهند داد.
یکی از مهمترین اهداف ساخت مسکن در سیستان و بلوچستان ایجاد اشتغال پایدار است، بگونه که تا کنون در این حوزه توانستیم موفقیت‌های خوبی را کسب نماییم. اکبری مدیر کل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان:
در حوزه نهضت مسکن بیش از 10 هزار اشتغال الان به شکل مستقیم در حال انجام. پیش بینی اینه که تا پایان دولت ما این اشتغال 10 هزار نفر رو ثابت در حوزه نهضت مسکن انشالله حفظ بکنیم.
در حالی که پیشرفت فیزیکی طرح مسکن ملی در مرکز استان به بالای 55% رسیده است، اهداف 8000 واحد مسکونی دیگر نیز آغاز شده است.
3 هفته است که 8000 واحد ما هم آغاز شده. در ادامه همین سایت پیش بینی اینه الان در مرحله فونداسیون عموما، اگر با همین اقداماتی که در حوزه این سایت انجام شد اونجا هم ان شاء الله انجام بشه، شاید ما بتونیم تو اون سایت هم سال بعد پایان سال اونجا هم اولین واحدهای نهضت مسکن رو تو سایت 8000 واحدی هم ان شاء الله تحویل بدیم.
و اما تاکید شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بر رعایت مفاد قانونی در خصوص آزادسازی اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی:
طبق مصوبه دولت که باید دستگاه اجرایی زمیناشون رو برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدن، موظفن انجام بدن، این قانونه و موظفن بالاخره انجام بدن ولو اینکه مقاومت داشته باشن.
در حالی که اداره کل راه و شهرسازی استان وظیفه قانونی خود را برای احداث مسکن به سرانجام رسانده است، اکنون وقت آن رسیده است که دیگر دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات زیربنایی به وظایف قانونی خود هم عمل کنند. در صورت تکمیل زیرساخت‌ها تا پایان سال 2000 واحد مسکونی تحویل متقاضیان خواهد شد. نصرالله نوری، خبرگزار صدا و سیما، زاهدان.
مسئول بسیج سازندگی کشور گفت 10000 صندوق قرض الحسنه برای حمایت از اشتغال‌های خرد در حال راه‌اندازی است. در بندرعباس همایش ملی طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی با گشایش نمایشگاه کارآفرینانی از این عرصه آغاز شد.
همایش ملی طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی در بندرعباس با گشایش نمایشگاه کارآفرینان اقتصاد مقاومتی آغاز شد. یاسین باوقار مسئول سازمان بسیج سازندگی هرمزگان بیشتر توضیح می‌دهد.
هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از تولید کنندگان کوچک و خرد و خانگی هست که در قالب صندوق‌های قرض الحسنه به این عزیزان تسهیلات واگذار شده.
کارآفرینانی که با حمایت سازمان بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی تولید و شغل ایجاد می‌کنند.
با همین آموزش‌هایی که مربیان فرستاد مناطق محروم اونجا آموزش دادن به بانوان، هر چی اینجا مشاهده می‌کنین آثار دست همین بانوان هست.
15 تا از اعضای این صندوق‌ها اومدن نفری 100 میلیون تومان تسهیلات گرفتن با بازپرداخت 7 سال و 14% که خیلی مبلغ قسطشون خوب هست.
سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در این همایش گفت اکنون بیش از 29,000 صندوق قرض الحسنه در کشور فعال است.
بیش از 1,300,000 نفر عضو داره که میشه گفت خانوارن عضو این صندوقان. با پول پاک خود مردم حق عضویتی که گرفتن، تسهیلات کم بهره‌ای که انجام شده، امسال 29,000 فرصت شغلی فقط اینا ایجاد کردن.
سردار ابازر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان نیز نقشه گروه های جهادی در امید بخشی به مردم را پررنگ دانسته.
به همت این عزیزان بزرگوار بیش از 1,260 گروه جهادی در سراسر استان هرمزگان تشکیل میشه و خدمت رسانی میشه به مردم عزیز استان هرمزگان.
سردار غلامی رئیس دانشگاه افسری امام حسین نیز گفت
با شناختی که از محله دارن، از نیاز یک تولید کننده دارن، صندوق‌های ایجاد بشه، منابع کنار هم قرار بگیره، با اعتمادی که به هم دارن وام هم دقیقا سر جای خودش بشه. این اتفاق افتاده.
در پایان این همایش از کارآفرینان نمونه هرمزگان در بخش اقتصاد مقاومتی تجلیل شد. در کشور بیش از 42,000 گروه جهادی خدمت رسانی می کنند که از این تعداد بیش از 400 گروه جهادی در بحث اشتغال زایی فعال هستند. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
رئیس کل بیمه مرکزی از اختصاص 2500 میلیارد تومان به صندوق بیمه حوادث طبیعی خبر داد. آقای بهزادپور در 29مین همایش ملی بیمه و توسعه که به مناسبت روز ملی صنعت بیمه برگزار شد گفت میزان منابع صندوق بیمه حوادث طبیعی به 5200 میلیارد رسید است. و افزود در سال 1400 میزان حق بیمه تولیدی صنعت بیمه حدود 115,000 میلیارد تومان بود که 65,000 میلیارد آن صرف پرداخت خسارت و بقیه آن در بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه گذاری شد.
مدیرعامل راه آهن از ثبت رکورد صادرات ریلی 1,919,000 تن کالا و حمل 1,913,000 تن کالای ترانزیتی در سال گذشته خبر داد. آقای صالحی در برنامه صفحه اول رسانه ملی همچنین با اشاره به آغاز همکاری‌های ریلی با روسیه گفت هم‌اکنون هر دو روز یک محموله 30 تا 50 واگنی تولیدات روسیه از طریق ایران به هند ترانزیت می‌شود.
کسب درآمد 500 میلیون دلاری با ترانزیت 10 میلیون تن بار، این را مدیر عامل راه آهن در برنامه صفحه اول گفت.
اگر 10 میلیون تن ترانزیت بکنیم 500 میلیون دلار درآمد ارزی ما خواهد بود که به هر حال معمولاً هم نقد هست و به هر حال خیلی
که ظرفیتمون هم خیلی بیشتر از اینه
که خیلی راحت تر از فروش نفت.
صالحی معتقد است خط آهن چابهار زاهدان حلقه مفقوده حوزه ریلی است که با تکمیل آن مهمترین قسمت حمل و نقل بین المللی تکمیل می شود.
اگر سیر بودجه به هر حال نحوی که الان میبینید باشه، خب شاید سالهای بیشتری طول بکشه، ولی ما امیدواریم حسب تاکیداتی که مقام معظم فرمودن تمرکز بودجه به سمت این پروژه بیشتر باشه، ما بتوانیم ظرف به هر حال یک سال و نیم تا حد اکثر دو سال آینده شاهد افتتاح زاهدان چابهار باشیم.
خط آهن شلمچه بصره از دیگر طرح‌های ریلی است که سال‌هاست در انتظار تکمیل شدن است. با وجود اینکه 10 ماه پیش تفاهم‌نامه ای میان وزرای دو کشور ایران و عراق به امضا رسید، اما این مسیر هنوز پیشرفت فیزیکی نکرده است. صالحی مدیر عامل راه آهن:
امیدواریم با استقرار دولت جدید عراق این در حقیقت آمادی در اونها مشاهده بکنیم و امیدواریم به حول قوه الهی این 32 کیلومتر برقرار بشه.
صالحی ضمن گلایه از عدم تخصیص 1% درآمد نفتی به حوزه ریلی گفت سال گذشته راه آهن رو با 2000 میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتم.
حداقل 3000 میلیارد تومان عدم تعمیرات، یعنی انباشتگی عدم تعمیرات بود. ان شاءالله هم بخش موجود اتفاقاتی که الان توش هستیم رو باید سامان بدیم، همزمان به سمت آینده و نسل جدید لوکوموتیوها فکر کنیم.
بر اساس گفته مدیر عامل راه آهن 40 طرح ریلی در کشور در حال اجراست که هر سال بخشی از آن بر اساس اولویت بندی تکمیل می شود. لیلا سکی، خبرگزاری صدا و سیما.
صادرات 800 میلیون دلاری محصولات دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی. به گفته مدیر کل دفتر محصولات دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی، در 7 ماه امسال حدود 800 میلیون دلار محصولات دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی صادر شده است. آقای اسکندری گفت با حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌هایی که در شرکت‌های کشور ببخشید در کشورهای همسایه برگزار شده، پیش‌بینی می‌شود این عدد به 2 میلیارد دلار برسد.
برنامه که به توان زندگی با موضوع اقتصاد خانواده، راه‌های کسب درآمد و مدیریت دخل و خرج را آموزش می‌دهد. این برنامه از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.
اینجا به توان زندگی موضوع برنامه‌مون
اینه. آموزش دخل و خرج صحیح به خانواده‌ها در یک برنامه رادیویی. ژاله اکبری مجری.
برنامه به توان زندگی در واقع حول محور اقتصاد خانواده است. ما یه اعتقادی داریم که آموزش در هر حوزه‌ای منتج به موفقیت میشه، خاصه در این شرایط ما باید به آموزش اقتصادی هم بپردازیم.
مهدی شیار تهیه کننده.
کوچکترین واحد هر جامعه، خانواده‌های اون جامعه هستن، اقتصاد این جامعه کوچیک میتونه در اقتصاد جامعه مؤثر باشه.
این برنامه آموزش سواد اقتصادی را فقط به والدین و مخاطبان بزرگسال خلاصه نکرده. ژاله اکبری مجری.
در یک آیتم به بچه‌ها مفاهیم در واقع اقتصادی رو آموزش بدیم، مفاهیم راهگشایی در زندگی مثل پسنداز کردن، صرفه‌جو بودن، قناعت کردن، کسب درآمد کردن، چند شغله بودن و مواردی از این دست.
علاوه بر این به توان زندگی به موضوع کسب و کارهای خانگی هم میپردازد.
اسمشو گذاشتیم کارخونه، یعنی کارهایی که میشه توی خونه انجام داد، استعدادها و توانایی‌هایی که در منزل وجود داره.
مهدی شیار تهیه کننده.
سعی کردیم دوتا آیتم رو هر روز تو برنامه داشته باشیم، یه آیتم برای تقویت اقتصاد خانواده، افزایش درآمد خانواده که اونو اسمشو کارخونه گذاشتیم، کارهای خانگی رو داریم معرفی می‌کنیم، یه بخشم داریم برای کاهش هزینه‌های خانواده.
مخاطبان هم میتوانند در این برنامه مسائل اقتصادی خود را با کارشناسان مطرح کنند.
دو خط ارتباطی برنامه تا حدود ساعت 10:50 که این برنامه ادامه داره در اختیارتون هست، 3036372652552525. از طریق دو خط ارتباطی که در برنامه در اختیارشون قرار دادیم سوالاتشون رو میپرسن. حالا اگر مشکلات خاصی در اون حوزه دارن برطرف میشه.
این برنامه به توان زندگی،
برنامه رادیویی به توان زندگی رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد دنبال کنید. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و سازمان هواشناسی هشدار سطح زرد هواشناسی صادر کرد. بر این اساس آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه های فصلی دور از انتظار نیست. دمای هوا در مناطق شمالی کشور تا 8 درجه کاهش می‌یابد. رانندگان حتما تجهیزات زمستانی و زنجیره چرخ به همراه داشته باشند. در 24 ساعت آینده فعالیت سامانه بارشی در شمال و جنوب کشور هم ادامه خواهد داشت. جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی.
بارش رو در مناطقی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، بخشی از استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و همچنین خراسان رضوی، بخشی از استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مناطق شمالی استان مرکزی و بخشی از استان همدان شاید خواهیم بود. در ارتفاعات و مناطق سرسی بارش برف رو پیش بینی می‌کنیم. اما سامانه بارشی دیگه‌ای در نیمه جنوبی کشورمون هم فعال خواهد بود. در بخشی از جنوب به استان خوزستان، مناطق شمالی استان بوشه، بخشای غربی استان فارس و بخشای از استان هرمزگان هم پیش بینی میکنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو شاهد باشیم.
ذخایر آب سدهای پنجگانه تهران به کمتر از 300 میلیون متر مکعب رسیده است. طبق اعلام شرکت آب منطقه تهران، در حال حاضر میزان ذخایر سدهای تهران 291 میلیون متر مکعب است که این رقم در مدت مشابه پارسال 375 میلیون متر مکعب بوده است. این در حالی است که مصرف آب در تهران همچنان 5000 لیتر بر ثانیه از مقدار مصرف مطلوب بیشتر است.
شنوندگان محترم، از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
با ادامه هفت گنج رادیو اقتصاد همراه باشید. حرف این برنامه بر سر خدمات پس از فروش. شما از خدمات پس از فروش کالاهایی که تا به حال خریداری کردید راضی هستین؟ چه نقد و نظری در این زمینه دارید؟ ۲۲ ۶۵ ۲۵ ۲۵ ۳۶۳۷ برای بیان نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون ۱۶۲ و حالا بریم سراغ نظر و پیشنهاد شما در خصوص خدمات پس از فروش. عرض کنم خدمت شما که آقای بندری گفتن که یک تولید کننده هوشمند برای ارتقای صنعتش خدمات پس از فروش خوب رو در نظر میگیره. آقای عادل گفتن یکی از مشکلات مردم با صنعت خودروسازی در کشور نبود خدمات مؤثر پس از فروش متناسب هست. امیدوارم که خودروسازان این وضعیت رو تصحیح کنند. و حالا صدای گرم شما رو بشنویم در خصوص خدمات پس از فروش.
مثلا اگر من کالایی رو نهایت خریدم و خدمات پس از فروش داشته، هر موقع خراب شده زنگ زدین نیومدم درست کنه، یا اگه آمدم هزینه گرفتم. خواستم اینو تو برنامه‌تون بگم.
قدیم گفتن سرکه گرفتن اصول داره، والا من از خرید کالای ایرانی تا به حال راضی بودم، خدماتش هم خوب بوده. این که میگن کالای ایرانی فلان و بیسار، من خیلی راضی هستم، خوب کار کرده چون خوب باش رفتار کردم. خدمات پس از فروشم تا حال راضی بودم، حتی پس از ضمانت. وقتی میرم پیش تعمیر کار پس از سلام و ادب و احوالپرسی عیب وسیله رو کامل توضیح میدم. تعمیر کارم تا به حال خوب رفتار کرده، وسیله رو خوب درست کرده، تا مدتی هم برام همون وسیله کار کرده. من راضی هستم. با تشکر ملا محمد یعلم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
من چند سال پیش پلوپز خریده بودم، چون پلوپز برند بود، ایرانی هم بود، برند بود، خدمات پس از فروش داشت. حالا ما فاکتور هم اتون نداشتیم، از دست یکی از فامیلا خریده بودم. ما اینو زنگ زدیم به پشتیبانیشون، تشفا بردن، پلوپز ما رو بردن، بعد این المنتش رو خودشون تعمیر کرد. من حتی گفتم شما به من بگیم، من خودم میتونم از بازار المنتش خودم تهیه کنم، چون المنتش دست ما سوخته بود. گفتن نه، ما خودمون میایم میبریم براتون تعویض میکنیم میاریم. حتی اومدن از ما بردن، تعویضش کردن المنتش رو، یه دونه سیم گذاشتن روش. ما سیمش رو نداده بودیم، حتی سیمش هم گذاشتن روش. بعد نماینده شرکت که پیکش آورد، من گفتم ما این سیم ما ندادیم، این سیم به اضافه است. گفتن نه، اینش خود شرکت داده به شما دیگه. حتی سیم هم گذاشتن، چون شرکت معتبر بود، برند بود. اگر کسی که میخواد تو محصولات خوب استفاده کنه، باید از محصولات ایرانی برند بگیره، که برند درست حسابی که واقع خدمات واقعی پس از فروش داشته باشه. ما الان داریم که شرکت هایی که ثبت شدن اونتا متفرقن، شرکت های متفرقه پشتیبان درست حسابی ندارن، خدمات پس از فروش درست حسابی ندارن. شرکت هایی هستن که برندن، خدمات پس از فروششون هم خیلی خوب و عالیه. اگه عزیزانی که میخوام وسایل بگیرن، از شرکت های برند بگیرن که خدمات پس از فروش داشته باشه، معتبر باشه. ممنون و خسته نباشید.
مطلب خیلی خوبی بود، نکته خیلی ارزشمندی بود که شما اشاره کردید که موقع خرید باید دقت کرد به خرید، و اینکه در واقع اون شرکتی که داریم ازش محصولی رو تهیه می‌کنیم واقعا خدمات پس از فروش داشته باشه و اون تعهد رو امضا بکنه، در واقع به نوعی. بسیار خوب، باز هم نظر و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید، اما 7:56 دقیقه است. فعلا دقایق آگهی میشنویم، برمیگردیم با ادامه هفتگنج رادیو اقتصاد خدمت شما خواهیم بود.
پرنیب بفرمایید.
من طلا فروشم، برای گاوصندوق آسانسوری تماس میگیرم. راسته که میگن هم امنیتش عالیه، هم پشتیبانیش مانمون عمره.
بله کاملا.
چه عالی.
پرنیب فراتر از امنیت. 0-17-34-53-40-62.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه، نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمند آریا سیستم ویژه تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
روشم، فرش خریدن که علیکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازارا بگردیم.
کلی بازار چرا؟
مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
یه سرای ایرانی باشد که بگو چی چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. همه جای ایران سرای من است.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
شرکت گلپونه ی شیراز کهن